بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در امر به شیء نهی از ضد عام که عبارت است از ترک فعل 5-6 قول بود و ما برای بررسی مسئله سلام علیکم. گفتیم برای بررسی مسئله خوب است که از اون زیر بنا و پایه های شکلی حکم شروع بکنیم تا برسیم به حکم. یک بحث ما در مرحله اول و زیر ساخت اول بود که مصلحت و مفسده بود. اونجا به این نتیجه رسیدیم که وجود المصلحه فی فعلن مستلزم وجود مفسده در ترک آن هست و این ملازمه و نمیشه گفت که ترک آن نه مصلحت داره نه مفسده داره. نه اصلا نمیشه گفت. حتما وقتی میگید که فعل چیزی مصلحت دارد یعنی ترک آن دارای مفسده است. البته مفسده به همون معنای عام و مشخصی که قبلا توضیح دادیم و عرض کردیم. این مرحله اول. در مرحله دوم عرض کردیم که پس از مصلحت و مفسده در فعل اختیاری وقتی که فاعل به اون مصلحت و مفسده توجه بکند در وجود او میلی پدیدار میشه که این میل مثبت و منفی است، یا دوست داشتن و دوست نداشتن، محبت و کراهت، اینکه علاقه و محبت به چیزی داره یا نسبت به اون کراهت و نفرت داره. این مرحله دومه که احوال نفسانی و کیفیات نفسانیه‌ای از مقوله میل نسبت به اشیای دیگه در آدمی پدیدار میشه و این رو بهش میگن کیفیات نفسانیه، از نوعی از کیفیات نفسانیه به لسان فلسفی، و یا نوعی از هیجانات و احساسات و عواطف با ادبیات روانشناسی که در مجموعه هیجانات و عواطف و احساسات دو سه تا دوگانه ها خیلی کلیدیه. یکی همون خوف و رجاء، بیم و امیده، یکی هم همین قصه محبت و کراهته، محبت و نفرته. چون تو مجموعه این عواطف و چیزها یه تعدادی دوگانه ها داریم که مهمترینش الان این دوتاست و حالا چیزهای دیگه هم هست، ولی مهمترین عواطف و احساسات انسان در حوزه بیم و امید و حوزه دوست داشتن و دوست نداشتن، کشش میل به سمت چیزی یا نفی میل نسبت به چیزی. این را در این میشه مرحله دوم. در این مرحله هم ما عرایضی داشتیم که دیروز عرض کردیم. گفتیم در این مرتبه همانطور که مصلحت و مفسده 5 نوع متصوره، میل مثبت و منفی هم 5 نوع هست. میل مثبت به یک عمل یا چیزی 100%، میل مثبت پایین 100% و غیر الزامی، میل منفی هم 2 شکل داره و یکی هم عدم میل. شبیه احکام 5 هم در مصالح و مفاسد در یک امر هم در میل و رغبت یا کراهت و نفرت وجود داره. و عرض کردیم که اینها این 5 حالت غیر از اون قسم 5 که عدم میل مثبت یا منفی باشه، بقیه حتما اینها امور وجودی هستن، یعنی کراهت و نفرت و اینا همه امور وجودی هستن. و اما حالا اون میل، عدم میل، حالا اون وجودی یا عدمی، اون تا حد زیادی حداقل فی الجمله عدمیه، اما بقیهش اینا وجودی هست. اینم نکته دیگه بود که عرض کردیم. و نکته بعد هم در این مرحله دوم عرض کردیم که میل مثبت ملزم اگر به چیزی تعلق بگیره، این ملازمه با اینه که نقطه مقابلش یعنی ترک آن چی؟ میل منفی بهش تعلق میگیره. اگر واقعا 100% علاقه داره، دوست داره و میل داره که چنین کاری انجام بپذیرد یا انجام بدهد، این معناش اینه که انجام نشدنش مورد نوعی نفرت و عدم رضایت اوست و میل منفی نسبت به او داره. این تلازم بین مصلحت و عدم مصلحت در فعل و مفسده در ترک عیناً در محبت فعل و کراهت ترک تکرار میشه، همون الگو تو اینجا میاد تکرار میشه. اینم در مرتبه دوم بود که به نظرم در دیگه کاوش روانی این امر روشن، این 3-4 نکته‌ای که ما عرض کردیم، هم 5 ضلعی بودن، هم اینکه اون 4 تاش وجودیه، هم اینکه اونجایی که میل 100% یعنی نقطه مقابلش میل منفیه، یا اگر میل منفی 100% یعنی نقطه مقابلش میل مثبته، تلازم داره. این 2-3 تا نکته در اینجا هم تکرار میشه، عین اینکه همینا در مصلحت گفتیم. خب این تا اینجا ما 2 سطح از پایه‌های یک فعل اختیاری یا صدور حکم رو عرض کردیم، مصلحت رو تحلیل کردیم، میل رو هم تحلیل کردیم. حالا میام در سطح سوم، اراده است. ما هنوز به حکم هم نمیرسیم، در اونجایی که میخواد کسی خودش کاری رو انجام بده، اونجا رو اول بررسی میکنیم. ببینید اراده یک بار در فعل خود شخص بحث میشه، اینو ما اول تحلیل بکنیم، یک بار اراده‌ای که به دیگری تعلق میگیره، که اون اولی میگن اراده تکوینی، دومی رو میگن اراده تشریعی. خوب دقت کنید، پس سطح لایه اول مصلحت بود، لایه بالاترش میل بود، لایه سوم اراده است. چون آدم مصلحت رو میبینه، مفسده رو میبینه، بعد میل و القوه و محبت و رغبت و کراهت پیدا میکنه، بعدم تصمیم میگیره، بعد اون وقت فعل رو انجام میده. این مسیر فعل اختیاری اینه. حالا تو لایه سوم که اراده باشه، یه اراده تکوینی داریم، یک اراده تشریعی. اراده تکوینی متعلق به فعل خود شخصه، اراده تشریعی بنابر اون چه که مشهور است متعلق به فعل دیگری است، مولا از عبد میخواد. اما اون بخش اول به نظر اون میاد که همون فرمول ارائه شده و تئوری و نظریه‌ای که در مصلحت گفتیم بعد در میل گفتیم، عیناً در اراده تکوینی متعلق به فعل خود فاعل عین اون دستگاه اینجا هم تکرار میشه. با چه بیانی؟ با این بیان وقتی که میخواد اراده میکند، این اراده بر اساس اینه که مصلحت رو اگر 100% دید، میل او هم 100% شد، اون وقت بعد از اون اراده 100% میکنه. همون 5 حالت اینجا هم تکرار میشه، گاهی اراده میکند، اراده قطعی لایتخلف، تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده. گاهی اراده میکنه، عرض شود که انجام بده، ولی در اون حد اراده قوی نیست. گاهی هم اراده عدم میکنه، اونم 2 قسمه، گاهی هم نمیتونه تصمیم بگیره. این یک نظره که در مرتبه اراده هم در حقیقت اون از شبد که اون حالات قبلی اینجا وجود داره. این یک تئوریه که بیانش هم اینه. اما یک نظرم در نقطه مقابل اینجا که در باب اراده اینجا از شبد که نه، سه حالت بیشتر نیست، برای اینکه یا اراده میکند که انجام بده یا اراده میکنه انجام نده، یا اینم که متحیر میمونه که اون تحیرم نهایتا به نمیتونه که همیشه در یک فعلی که نقیزه اینه که تو تحیر بمونه، بالاخره یه طرفش محقق میشه. بنابراین در مقام اراده، اراده فعل یا ترکه. پشتوانه اراده فعل البته گاهی مصلحت خیلی سطح بالاست، گاهی مصلحت خفیفه است. پشتوانه ترک گاهی مفسده خیلی شدیده است، گاهی مفسده خفیفه است. ولی بالاخره در مقام اراده نسبت به یک فعل یا ترک اون، یا اراده میکنه انجام یا اراده میکنه ترک. این دیگه عرض شود که پنج ضلعی اینجا دیگه وجود نداره. شاید درستش همین دوم هم باشه، همین نظریه دوم باشه که در این لایه سوم دیگه اینجا جای اون پنج ضلعی نیست که بگیم پنج حالت داره، یا اراده چی داره، یا اراده مثلا نیمبند داره. این دوتا تئوریه که مقابل همه. اونتها عرض شود که به نظر میاد اینجا یه جوری بینابین بین این دوتا نظریه با سخن گفت، و اون بین این دو نظریه هم این است که اراده خودش مراتب داره، منتها خیلی پنج ضلعی نیست. یه جاییست که اراده فعلی که همین فعلی که انجام داده، یه وقتی اون ارادهش در اینجا اراده مثبت 100% بوده که انجام داده، ولی گاهی این اراده بسیار قوی است که ناشی از مصلحت ملزمه و میل مفرط و شدیده، گاهی نه اون قدرم اینجور نبوده، میل معمولی بوده ولی بالاخره انجام داده. اراده رو نمیشه بگیم که دو نوع اراده است، ولی درجات اراده اینجا متصوره. بله اراده قابل تشکیکه، بله، یعنی قابل این که تصمیم گرفت این کار رو بکنه، حالا تا ارادم رو چی معنا بکنیم خیلی حرف اینجا، ولی بنابر بعضی از تئوری ها قابل تشکیکه. اینه که اون حالت پنج ضلعی اینجا خیلی نمیشه دفاع کرد ازش، ولی این که بگیم هیچ تشکیکی هم در اینجا نیست شاید اینم نباشه. بنظر به نظر میاد که اینجا ما نظریه سوم بگیم. پس نظریه اول اینه که در این مرحله لایه سوم اراده، در اراده تکوینی همون پنج حالته. نظریه دوم اینه که نه، سه یا دو حالته. و نظریه سوم اینه که نه، اراده نسبت به فعل یا به ترک وجود داره و همینه، غیر از این چیزی نیست. منتها اراده البته شدت و ضعف داره، اراده شدت و ضعف داره. این شدت و ضعفش ناشی از همون درجات مصلحت و میله که در اونجا هم میشد اینا رو برش زد و از هم جدا کرد، اما اینجا نمیشه از هم برش زد و جدا کرد. شاید این نظریه بینابین سوم اولا باشه در اینجا. اینم عرض شد که در این بخش. اما نکته دوم در اینجا این است که اراده نسبت به یک فعل، اراده مثبت و فعل یک عمل حتما یعنی سوال اینه آیا مستلزم این است که ترک اون را مکروه بداند، ترک اون را مکروه بدانه. وقتی فعلی را اراده کرد یعنی ترک این را مکروه بداند. اینجاست که اون تشکیک به داده اینجا میرسه. میگیم اینجام شبیه اون بحثای قبلیه. اگر اراده از اون اراده های قوی که ناشی از مصلحت ملزمه و میل مفرط بود، آدم وقتی که اراده میکنه که بره به مسافرت به خاطر این که یک مصلحت قوی در اینه، میره سالم میشه، مریضیش معالجه میشه، میل او هم 100%. این اراده‌ای که ناشی از اون مصلحت و ملزمه و میل ملزم و مفرط است، این یک اراده قوی است که مستلزم اینه که ترکش را نپسندد، یعنی توجه به این بکنه که این ترک بشه، اینه که یتنفر من یکرهه. بله، اگر این اراده ناشی از مصلحت راجحه‌ای بوده، میل متعارف بوده، ولی بالاخره تصمیم گرفته انجام داده، اونجا الزاماً اینطور نیست که حتما نسبت به ترکش کراهتی وجود داشته باشه. و بالعکس اگر کراهت داره، کراهت هم در دو مرتبه داره. یه مرتبه بالای اون، یعنی کراهت که میگم یعنی اراده به منفی، اراده منفی هم همین شکله، در یک صورت قوی اون کراه رضایت مقابل رو همراه داره، در این صورت رضایت مقابل رو استلزام نداره. بنابراین به یه شکلی اینجا هم همون قصه مصلحت در لایه اول و قصه میل در لایه دوم، در لایه سوم که عبارت از اراده باشه، اونم در حوزه اراده تکوینی تکرار میشه. منطقه اونجا پنج شکلیش خیلی نمیشه گفت، ولی در این حال یه حالت تشکیک داره که شبیه اون قبلیه، که در درجات قوی اون استلزام نقطه مقابل و اراده عدم هم در اون وجود داره. اینم از این مسئله. منتها در این لایه سوم، لایه سوم به دو بحث تقسیم کردیم، یکی اراده تکوینی در فعل خود ما، یکی اراده تشریعی نسبت به فعل غیر. این محل اختلافه، این دومی اصلا اصلش محل اختلافه. مرحوم محقق اصفهانی هم به این نکته ظریف تفتون داشتن. در اراده نسبت به فعل غیر میگن اصلا اراده به فعل نسبت به فعل دو نظریه است، اراده به فعل خود آدم، اراده تکوینی است. عرضمون مشخص شد. اما وقتی میخواد اراده بکنه که شما مولا اراده بکنه که عبد انجام بده، این میگن اراده تشریعی. این که اینجا یه بحث اساسی تری وجود داره و اون اینه که اصلا اینجا اراده تشریعی اصلا معقوله یا معقول نیست. در کلمات اینجا دو تا تئوری است، یک تئوری و نظریه که از بعضی از بزرگان استفاده میشه، شاید خیلی ها همین تعابیر رو دارن، اراده تشریعی که میگن یعنی همین. میگه نه، اینجا هم اراده داره، مولا اراده میکنه که او انجام بده. این نظره. یه نظرم نظری دقیق فلسفی نقطه مقابل اینه که نظریه دومه و از مرحوم اصفهانی است، در چند جای اصول به این مطلب اشاره فرمودن، و اون اینه که این اراده نیست، این که من میخوام انجام بده 100% واجب، مستحب، مکروه، حرام، مباح، این اراده نیست. اراده اونه که مبنای فعل واقع بشه، این که مبنای فعل نیست. اسمش این در واقع همون چیز جدیدی نیست، جز همون مصلحت و میل و علاقه ای که مولا نسبت به فعل شخص داره. البته ممکنه یه وقتی کسی تصرف ولایی بکنه در دیگری که او اصلا نتواند خلاف انجام بده، یعنی در واقع او ابزار فعل او بشه، اون میشه اراده تکوینی، مانعی نداره. ولی در جایی که تخلف داره که اراده نیست، این جایی که اراده میکنه انجام بده که این نمیتونه تخلف داشته باشه، اصلا نمیشه او اراده بکنه که دیگری انجام بده، اراده باید فعل خود فاعل باشه. ولذا اینجا اراده اینجا نیست، به جای اراده میگن مولا اینجا همون حکم داره که مرحله چهارمه که بعد میگیم که بعث و زجره. بله، مولا یک کار شخصی خودش داره که اون صدور حکمه، اون البته فعل اختیاری و ارادی خود مولا. وقتی میخواد حکم بده، حکم دادن، اصدار الحکم و جعل قانون یه فعل اختیاری مولاست، اراده هم میخواد، باید هم یه مصلحتی باشه که بیاد اراده بکند که حکم بدهد. پس اراده مولا به فعل دیگری که تعلق نمیگیره، اراده مولا نسبت به اینکه حکم صادر بکنه، اینم اراده به فعل خودشه. و شاید هم حق همین نظر دوم باشه، البته جاش جای دیگره و اولا ظاهرا همین نظر دوم باشه. خب اینم لایه سومه. پس در لایه سوم بحث اراده مطرح شد، یکی اراده تکوینی نسبت به فعل خود فاعل مختاره، اونجا تقریبا اون پنج ضلعی با تلازم مثبت و منفی که گفتیم این دو قانون تکرار شد در این لایه سوم. اما در این لایه سوم اراده تشریعی مولا متعلق به فعل عب، این یک تعبیر تسامحیه، یک تعبیر دقیق و حقیقی نیست. اراده مولا به اینه که حکم بکنه، اما اینکه برای او اراده بکنه که اراده نیست، برای او میله. حالا عرضمونه، اگر شما میگه اراده تشریعی اینه، این چیزی غیر از اون میل و علاقه و اینها نیست. یک نه ابراز که میکنه حکم میشه دیگه، همین که میگه میخوام این را یا برو انجام بده، یعنی چه هست؟ بنظرم اراده به معنای حقیقی اینجا نیست. اراده یعنی اون تصمیمیه که مبنای صدور فعل میشه، یه تصمیمی نیست. تصمیم او تعلق به صدور و حکم گرفته، تصمیم و اراده به این که شما انجام بدید نه، این اراده نیست، این تصمیم نیست، این خواستنه. به این معنا اراده میگید ابی نداره، گاهی اراده به همین معنا به کار میره، این مشترک لفظیه. میگه اون را یریدهو یعنی یحبهو، به این معنا البته درسته. اینم در لایه سوم که تحلیل دقیقش اینه. خب این ما سه لایه را با یک روانکاوی ویژه‌ای بررسی کردیم تا برسیم به لایه چهارم که لایه حکم و اینهاست و بحث و زجر که انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.